بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این آقایی که در شبهه موضوعیه تحریمیه حکم به احتیاط میکنه، با اینکه در شبهات حکمیه تحریمیه براءتی بود، در شبهات موضوعیه تحریمیه قائل به احتیاطه. میگه نمیدونم این آبه یا شرابه، باید احتیاطاً انجام ندیم. این دو تا دلیل داره. یه دلیلش روز اول خوندیم، آمد گفت برای این که کبرای کلی بیان شده، گفته خمر حرامه، من نمیدونم این خمره یا نه، این احتمال که میدم خمر باشه، پس احتیاطاً بعد اینو بذارم کنار تا بدانم از اون خمر اجتناب کردم. یعنی شبهه بدویه رو مثل شک در مکلف و به حساب کرده و گفته احتیاطش لازمه. خب چی جواب دادیم؟ گفتیم نه، بیان کبرا کافی نیست، احراز صغرا میخواد، ما احراز نکردیم صغرا رو، میشه شک در تکلیف مجرای براءت. این دلیل اولش و اینم ردش. دلیل دومش چی بود؟ دلیل دومش این که عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه و هر محتمل الحرمه ای محتمل الضرره. هر چیزی که من احتمال حرمتشو بدم احتمال ضرر میدم و عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه. این دلیل دومه. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن مقصوده چه ضرریه؟ میگی من احتمال ضرر میدم، ضرر عقوبتی مقصودته یا ضرر دنیوی مقصودته؟ اگر ضرر عقوبتی احتمالش هم نمیدیم، چون عقاب بلا بیان قبیحه، و اگر ضرر دنیوی احتمالش میدیم دفعش واجب نی، کدوم مرادته؟ اون میگه هر دو مرادم نه، من در این محتمل الحرمه احتمال ضرر میدم، هم احتمال ضرر عقوبتی و هم احتمال ضرر غیر عقوبتی. با اینکه بیان نیامده میگیم چطور احتمال میدی؟ خب بیان نیامده، عقاب بلا بیان ضرر عقوبتی ضرر بلا بیانه و عقوبت بلا بیان جایزه. میگه چرا؟ بعضی جاها جایزه. این آقا برای اثبات حرفش میگه چرا؟ بعضی از جاها درست عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، ولی گاهی از اوقات مصلحت در عدم البیانه. یعنی در عین اینکه عقوبت داره ولی مصلحت اینه که بیان نکنه شاره. این جواب رو میده. بعدم استناد میکنه به قول شیخ طوسی. اتفاقا شیخ طوسی هم این حرفو زده. اونایی که اومدن از این راه براءت ثابت کردن، از چرا؟ گفتن اگر این مفسده دار بود، مفسده عاجل داشت، شارع میگفت. حالا که نگفته پس معلوم مفسده نداره، پس حلاله. اینو سید مرتضی اینا گفتن. شیخ طوسی اونا رو رد کرده، گفته این حرفو نزنی، این دلیل بر براءت درست نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه یه چیزی مفسده عاجله داشته باشه ولی مصلحت در عدم بیانشه. پس میشه یه چیزی عقوبت داشته باشه در عین اینکه بیان عقوبت نشده. و خلاصه حرف اینه، عقوبت بلا بیان بعضی از جاها جایزه. کجا؟ اونجایی که مصلحت در عدم البیانه. پس نتیجتا من در این محتمل الحرمه احتمال عقوبت میدم ولو بیان عقوبتم نشده باشه و عیبی نداره. و اما احتمال ضرر دنیوی، احتمال میدم این ضرر دنیوی داشته باشه. شما میگفتی دفعش واجب نیست شرعا. چرا؟ آیه شریفه میگه لا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، یعنی شرعا دفع ضرر تهلکه محتمله واجبه طبق این آیه. خب این حرفایی که این آقا زد، ایشون جواب داد. از کدام جواب؟ و بعد اول با اون جمله‌ای که من گفتم شروع کنیم. قبل از لو سلم، اولا آقا این حرف شما تخصیص در احکام عقلیه است. عقل وقتی احکام عقلیه کلیه، عقل وقتی میگه عقاب بلا بیان قبیحه، شما نمیتونی تخصیص بزنی بگی چرا یه جاهایی هست عقاب بلا بیان قبیح نی. کجا؟ اونجایی که مصلحت در عدم البیانه. پس شما با این کارتون اومدید حکم کلی عقلی رو تخصیص دادید. این درست نی، لا نسلم. بر فرضم حالا لو سلم بگیم جایز باشه این تخصیص حکم عقلی، خب کل شیء لک حلال بیان جوازه. میگه هر چیزی رو که نمیدانی 100% برای تو حلال، این بیان جوازه، منم که خبر ندارم که این حرامه یا نه، پس نتیجتا احتمال ضرر عقوبتیتون درست نیست. و اما اومدی تمسک کردی به آیه که آیه میگه دفع ضرر محتمل، دفع ضرر مشکوک واجبه طبق این آیه، میگیم اونم درست نیست. این آیه تهلکه های مزنونه رو میگه، ضررهای مزنونه رو میگه دفعش واجبه، نه ضرر مشکوکه. این قرص از کجا آوردی این مزنونه رو؟ آیه که مزنونه نداره. میگیم یک، از تربنای عقلا در امور عادی، دو، طریقه فقها در مسائل شرعی. یعنی از دو راه ما این آیه رو میتونیم تقیید بکنیم. میگه خودت رو به مهلکه ننداز، یعنی مهلکه مزنونه. این قلب که مزنونه را کجا آوردی؟ این قید را از کجا به آیه دادین؟ میگیم دو تا شاهد داریم، یکی بنای عقلا در امور عادیه، یکی طریقه فقها در مسائل شرعیه. اما بنای عقلا تا اونجایی که ما دیدیم، عقلا به ضررهای احتمالی دنیا اعتنا نمی کنن. شارع هم یک رویه غیر رویه عقلا نداره. از اینی که عقلا به ضررهای احتمالی اعتنا نمی کنن، معلوم میشه ضررهای احتمالی دفعش واجب نی. پس اگر آیه میگه خودتو به مهلکه ننداز، مهلکه های مزنونه رو میگه، نه مهلکه های مشکوکه. این اولا. و اما طریقه فقها در مسائل شرعیه، همون دو سه تا مثالی که زدن، آمدن گفتن اگه زن داشته باشی این راه خلاصه خطرناک، سفرت حرامه، باید نری. نگفتن اگه شک و احتمال باشه، یا گفتن اگر گمان داری روزه برات بده، آب برات بده، میتوانی تیمم کنی و وضو بگیری. نگفتن شک. پس معلوم میشه از این مسائل شرعیه که زن و میزان ضرر قرار دادن، معلوم میشه مهلکه های احتمالی دفعش واجب نی، مهلکه های مزنونه دفعش واجبه. اگرم بعضی از علما در مورد شک افطار و وضو تیمم رو جایز میدونن، نه به خاطر اینکه ارتکاب محتمل الحرمه حرامه، بلکه از این جهته روایات داره اذا خفت از ضرر فعفته، چون رفته رو عنوان خوف، این عنوان خوف با شک هم صدق میکنه. خلاصه مطلب، اگر ضرر عقوبتی باشه لازم میاد تخصیص در احکام عقلیه، درست نی. اگر ضرر غیر عقوبتی باشه دفع دلیل نداریم بر وجوب دفعش شرعن. چرا؟ برای اینکه اون آیه مربوط به ضررهای مزنونه است، نه ضررهای مشکوکه. بعد از همه اینه ایشون گفت لاکن الانصاف. ظاهر این لاکن الانصاف اینه که برخلاف همه گذشته ها، ایشون میخواد یه حرفی بزنه. ایشون میگه بله، ما گفتیم دلیل شرعی نداریم بر وجوب دفع ضرر، ولی دلیل عقلی داریم. دلیل شرعی ما گفتیم نداریم بر دفع وجوب ضرر دنیوی، اما انصاف مطلب اینه که دلیل عقلی داریم. عقل ما رو ملزم میکنه حتی در ضررهای مشکوک دنیوی، در متیقنش که مسلم، عقل میگه باید شما اجتناب کنی اون ضرر مشکوک دنیوی رو مرتکب نشی. حالا لکن امروز میخواد این انصاف رو توضیح بده. از کدام این لکن الانصاف رو ولو ما دیروی توجیه کردیم، گفتیم مقصود ایشون ضررهای مهم است، اما با این لکن میخوایم لکن دیروز رو توجیه بکنیم. عنایت بکنیم، این لکن الانصاف برخلاف حرفایی که تا حالا زدیم، چون گفتیم چی؟ انصاف اینه که عقل به ما میگه ضررهای مشکوک دنیوی هم واجب و دفعه، چه برسه متیقنش. امروز میخوام این لکن الانصاف رو توضیح بدیم که منافات با حرفای گذشته نداشته باشه. ایشون میفرماد بله، ما گفتیم انصاف اینه که عقل به ما میگه ضررهای دنیوی حتی مشکوکش هم انسان باید دفع کنه، خودش رو مبتلا نکنه. اما این به لحاظ ذات ضرره، ذات ضرر اقتضا میکنه، این منافات نداره. اگر یک مصالحی بر این ضرر عارض شد، عقل از اون حکمش دست برمیداره. عنایت کردیم؟ دیری گفتیم انصاف اینه، عقل میگه ضررهای دنیوی مشکوکش هم واجب و دفعه، امروز میخوام این حرف رو توضیح بدیم که منافات با حرفای گذشتمون نداشته باشه. بله، انصاف مطلب اینه، عقل به ما میگه ضررهای دنیوی مشکوک رو هم دفع کنیم، یعنی محتمل و ضررهای دنیوی رو مرتکب نشین، اما این به لحاظ ذات ضرره، یعنی ذات ضرر اقتضا میکنه عقل چنین حکمی بکنه. این منافات نداره که در کنار یک ضرر دنیوی یک مصالح اخروی باشه که به خاطر اونها این اجتماع، یعنی این ارتکاب محتمل الضرر عیبی نداشته باشه. و به عبارت اخرى عقل اقتضای اینو داره که بگه دفع ضرر محتمل واجبه، اما اگر به مانع بر بخوره اقتضایش رو از دست میده. اینایی که عرض میکنم از تو عبارت بعد در بیارید، این کلماتی که من میگم تو عبارت نی، اینایی که عرض میکنم از تو عبارت در بیارید. ما دیرو گفتیم چی؟ عقل اقتضای ای رو داره، یعنی اگر عقل به ما میگه از ضرر محتمل دنیوی پرهیز کن، اقتضای اینو داره که عقل اینو بگه. مقتضی تا کی کار صورت میده؟ اون موقع که به مانع بر نخوره. اگر این حکم عقلی، یعنی این اقتضای عقلی به مانع بر بخوره، اون حکم عقلی از بین میره. یعنی اگر یک ضرر دنیوی برای ما پیش آمد کرد حتی مقتوعش، بله، این اگر کنارش یک مصلحت اخروی یا یک منفعت دنیوی بود، همون عقلی که به شما میگفت دفعش واجبه دیگه نمیگه دفعش واجبه. پس دیروز اگر گفتیم عقل میگه از ضرر دنیوی اجتناب کن، به لحاظ ذات ضرره، این منافات نداره که ذات ضرر حکمش اون باشه، اما اگر یک عوارضی عارض شد ممکنه همون ضرر رو از بین ببره، چون ضرر میشه متدارک. و به عبارت علمی عقل میگه ضرر غیر متدارک رو اجتناب کن. این منافات نداره که من یک ضرری پیش آمد کرده که اگر متحمل این ضرر بشم تدارک میشه بر من در آخرت. نتیجتاً چی شد؟ عقل ضررهای غیر متدارک رو میگه دفعش واجبه، اما اگر ضرری متدارک بود، حالا یا به منفعت دنیویه یا به مصلحت اخرویه، اونجا عقل نمیگه دفعش واجبه. وقتی دو سه تا مثال میزنه، من الان انگشت یه نفر مثلا قطع کردم، خب شارع به من میگه بر تو واجبه بری پلو حاکم شهر انگشتتو ببره، خب ببینی ضرر قطعیه، اما من اگر این ضرر قطعی رو متحمل بشم مصلحت اخروی داره، مصلحت دنیوی هم داره، چلو جنایت ها گرفته میشه. وقتی من دست منو ببرن به خاطر دزدی، به خاطر جنایت، جامعه دیگه آلودگیش پاک میشه. و مضافاً به این که یک مصالح و ثواب های اخروی هم داره. خب ببینید الان عقلی که میگفت از ضررهای محتمل اجتناب کن، اینجا میگه نخه، برو انگشت تو قصاص بکنن، چون اون بنده خدا دستشو قطع کردی بعد دستتو قطع بکنن. اینجا عقل هیچی نمیگه. پس ببینید اگه عقل میگه دفع ضرر واجبه، به لحاظ ذات ضرر میگه، اما اینجا که الان در کنار این ضرر یک منفعت دنیوی، نظام اجتماعی، یک مصالح اخروی، ثوابهای آخرتی اینجا اگر باشه، عقل نمیگه دفع این ضرر واجبه، میگه برو پلو حاکم شهر، دستی که از دیگری جدا کردی قصاص بکنه دستتو جدا کنن. یا مثلا در مورد جهاد، اون که دیگه تلف نفسه، الان اسلام در مخاطره واقع شده، شارع بر ما واجب کرده که بریم جبهه‌های جنگ و پر بکنیم و اسلام رو حفظ بکنیم، ولو به قیمت کشته شدنمون تمام بشه، عقل چی نمیگه. ببینید پس اینا همه معلوم میشه، حرفی که دیروز زدیم به لحاظ ذات ضرره، یعنی ذات ضرر این اقتضا رو داره که عقل بگه دفعش واجبه. این منافات نداره که این ضرر تدارک بشه به یک منافع و مصالحی، اونجا دیگه عقل هیچی نمیگه، میگه بله خودتو بکشتن بده. یا یه مثال دیگه ایشون میزنه، یه ظالمی به شما گفته برو اون آقا رو بکش، اگر نکشی خودتو میکشم. اینجا شارع میگه شما باید کشته بشی و حق نداری بری اون آقا رو بکشی، نمیتونی بگی تقیه است. حالا چیکار کنم؟ تقیه است دیگه، به من گفته باید بری او رو به قتل برسانی، اگر من نرسانم خودمو به قتل میرسونه. شارع اینجا میگه حتما حتما شما باید خودت کشته بشی. ببینید ضرر مقتوع، روایت آیاتش هم اینه، از تقیت و شرعت لیحقن به دما، تقیه رو تشریع کردن برای حفظ خونا، فاذا بلغدم فلا تقیت. الان دیگه به خون رسیده، تقیه معنا نداره. خب پس ببینید اینجا الان شارع به شما امر کرده باید خودت رو به کشتن بدی و حق نداری بری اون مسلمان رو بکشی. اینجا عقل میگه عیبی نداره، با اینکه دیگه از کشته شدن که ضرری بالاتر ما نداریم. اینا همه نشون میده اگر عقل دیروز به ما گفت دفع ضرر محتمل دنیوی واجبه به لحاظ ذات ضرره، این منافات نداره منافعی مصالحی کنار این ضرر بیاد، مثل این مثال هایی که زدیم، و اونجا شارع ضرر رو مباح دونسته عقل هم هیچی نمیگه. بعد اینجا مانعه دیگه، همینی داریم میگیم. پس منافات نداره که ذات ضرر رو عقل بگه باید اجتناب کنی، اما همین ضرری که عقل میگه باید اجتناب کنی اگر کنارش یه چیزایی بود اونجا بله، اونجا عیبی نداره، عقل هم هیچی نمیگه، همونا رو داریم میگیم. یعنی ضررهایی که در کنارش یه چیز عقلایی باشه، یه منفعت دنیوی باشه، یه مصلحت اخروی باشه، خب همینطوره دیگه. و الا اگر هیچی کنارش نباشه من بی خودی خودمو بکشتم بدم بدون هیچی، خب معلوم میشه این ممنوعه هم عقلا و هم شرعا. پس عنایت بفرمایید، لاکن امروز توضیح لاکن دیروزه. ما با لاکن دیروز همه حرفای قبلی رو به هم زدیم، گفتیم ضرر محتمل عقلا واجبه، امروز داریم میگیم بله ما گفتیم ضرر محتمل دفعش واجب عقلا، لاکن او به لحاظ ذات ضرر بود، منافات نداره با توجه به یک منافع و مصالحی اون دفع ضرر واجب نباشه حتی مقتوعش. این مثالایی که زدیم ضررهای مقتوعه، ولی معذاله عقل نمیگه دفعش واجبه، نه خیر برو آقا رو بکش خودت بکش. نه خب این عقل هم چه حرفی نمیزنه، چون شر در اینجا ضرر قطعی رو اباحه دونسته و در کنارش یک منافع و مصالحی هست عقل هم هیچی نمیگه. لذا ایشون میگه لکن ما دیروز اون حرفو زدیم ولی امروز میخوایم توضیح بدیم، حکم عقل به وجوب دفع ضرر متیقن مظنون مشکوک، اینا رو بعد بگه ایشون، فقط چرا متیقنش رو گفته، اتفاقا بعد اونا رو هم نمیمش بکنه. درسته ما دیرو گفتیم عقل میگه دفع ضرر مشکوک مظنون متیقن واجبه، همه اینا درست، ولی انما هو به ملاحظت ذات الضرر، یعنی به لحاظ نفس ضرر، به لحاظ ذات ضرر، من حیث هو، یعنی ضرر به ما هو هو. عقل میگه تن به ضرر نده، این منافات نداره، ضرری که کنارش منافعی باشه اونا رو باید متحمل بشی. ضرر به ما هو هو کما یحکم به وجوب دفع ضرر اخروی. یه ضرر اینجا میخواد، این کتابا نداره. عقل حکم میکنه به این که واجب است دفع ضرر اخروی کذالک، یعنی من حیث هو. خلاصه عقل به ما میگه دفع ضرر واجبه به ما هو هو، حالا هم ضرر دنیوی باشه چه ضرر اخروی باشه. عقل به ما میگه دفع ضرر به ما هو هو واجب، الا توضیح اینه. خب ما اینو دیرو گفتیم، الا انه قد یتحد ما قد یتحد ما از ضرر دنیوی عنوانون، گاهی هست که این ضرر دنیوی در کنارش یک عنوانی، همون مسائلی که عرض کردم، یک عنوانی در کنار این ضرر میاد که یترتب علیه نفع اون اخروی، اونجا دیگه لا یستقل العقل. عقلی که دیر گفتیم یستقلو میگه ضررهای مشکوک رو هم باید دفع کنی، اینجا که کنار این ضرر یک مصالح و یک نفع اخروی یا دفع دنیوی میاد، دیگه اینجا عقل لا یستقل به وجوب دفع. و شاهدش اینه لا ینکر، عقل انکار نمی کنه امر شارع رو. امر شارع به چی؟ به تسلیم نفس للحدود. ای کسی که دست کسی رو قطع کردی باید خودتو الان تسلیم دادگاه بکنی که قصاص کنن تو رو. خب دست من بریده میشه، الان به من داره ضرر میخوره، بله به ما هو هو من نباید این کارو بکنم، ولی به ما هو این که شارع فرموده و در کنارش یک اجوری گذاشته و نظام دنیا رو حفظ میکنه، اینجا من باید تسلیم کنم خودم را برای حدود، معصیتی کردم باید حد بخورم، کردم، جنایتی کردم، باید قصاص بشم. و تعریض و حاله باید تعریض نفسش رو در معرض ضرر قرار بده در جهت. تعریض و نفس لهو یعنی لذره، باید نفسشو در معرض ضرر قرار بده در مورد جهاد. اگر اسلام الان در مخاطره است، شارع میگه حتما باید مسلمان ها برن و دفاع بکنن. خب ببینید اینا همه ضرر مقطوعه، شارع اینجاها رو امر کرده، عقلم هیچی نمیگه. پس معلوم میشه اگر عقل دیروز گفت دفع ضرر واجبه، ضرر به ماهو و ضرر، این منافات نداره که ضرر به ماهو و یتدارک و فی الاخره دفعش واجب نباشه. دیگه چه مثالیشون میزنه؟ بابا مساله اخروی دیگه، من اگر دستمو الان در معرض قصاص قرار بدم، خب روز قیامت پس کردم. خب بله دیگه، ضرر به ماهو و هوبر مانند، یعنی ضرر بدون هیچی. من بی خودی برم آقا گردن منو ببر، بله این نمیشه. حسن ضرر با آقا ایچی نگو بینم، آقا پدر ما رو در بردی، عنایت بفرمی، دلم نمی کنه. اون مال اون کارش که مادنی تو شدت هر بیا میگه این زمیر به کجا برمیگرده، تو اون شدت مطلب اصلا همه حرفا پاشیده میشه. این هم مال اشکالا. آقا ضرر به ما هو ضرر، عقل میگه نباید مرتکب بشی، تموش. اما همین عقلی که ضرر به ما هو ضرر رو میگه کار لغو حرام نکن، اگر کنارش یک عوارضی بیاد که تدارک بکنه اون ضرر رو، عقل هیچی نمیگه. آخه این کجاش عیب داره که من بیشتر از این توضیح بدم؟ پس نتیجتا این شد. یک مثال دیگه، الاکراه علل قتل و علل ارتداد، این همه عطب جهاد با، یعنی شارع میگه نفست رو در معرض ضرر قرار بده. سه تا مثال، کجاست که نفس در معرض ضرره، یعنی در معرض کشته شدنه؟ یکی اونجایی که مال جهاده، یکی اونجایی که شما رو مکره کردن بر قتل دیگری، شما نمیتوانی اون دیگری رو بکشی، باید نفس خودت رو در معرض قتل قرار بدی و اون دیگری رو نکشی. باید عقل هیچی نمیگه دیگه، ضرر از این بالاتر به ما هو هو حساب کنی، عقل میگه نخیر این کارا رو نکن. ولی اگر به ما و دین، به ما هو اینکه شارع مقدس یک منافعی و یک مصالحی کنار این گذاشته، عقل دیگه هیچی نمیگه، میگه بله. عقل میگه آقا خودتو به کشتن بده، اما اون مسلمان دیگری رو به قتل نرسون. اینم یک مثال. و اکراه علل ارتداد، اینم یک مثال. یعنی الان یه نفر به شما میگه باید به پیغمبر اسلام جسارت کنی، به امیرالمومنین سلام الله علیه باید جسارت کنی و الا میکشمه، ایشون میگه باید تن به قتل بده و اون جسارتو نکنه. چرا؟ یک روایاتی ما داریم، امیرالمومنین فرمودن لا تتبرؤ مني، از من براءت فکدا نکنی. فمد در رقاب، اگر یه همچه افزن گردن چه دراز کن بگو بزن آقا، من جسارت نمی کنم. یکی دو سه روایت اینجوری داریم، ایشون اون روایت ها رو دیده، ولی درست نی. این مثال آخری ایشون درست نی، ولو داریم یکی دو تا روایت. اولا سندهاش درست نی که حضرت فرمودن به من هر چی میخوان فحش بدین، ستدعون الی سبی، بعدها به شما میگن به من فحش بدین، فحش بدین، اما تبری پیدا نکنین از من، یعنی هر چی دلتون میخواد به من فحشای ناجور بدین، اما براءت اختیار نکنین. فمد در رقا، گردن رو تو دراز کن بگو من براءت پیدا نمیکنم و خودتو بکشتن بده. روایاتی داریم اینجوری، ایشون که میگه خودتو بکشتن بده و ارتداد و قبول نکن، ناظر به اون روایاته. ولی اولا اون روایات خیلی صحیح نی، این بحثش در جای خودش شده، مفصلم هم این روایاتش ضعیفه. یک و ثانیاً مخالف قرآنه، این آیه که همه شنیدیم، من اکره، این من کیه؟ عمار. عمار رو جلوش گرفتن، گفتن باید به پیغمبر جسارت کنی و الا میکشیمه. این برای این که کشته نشه یه جسارتی به پیغمبر کرد، رهاش کردن. خیلی ناراحت بود، اومد خدمت پیغمبر گفت آقا من همچی غلطی کردم. آیه نازل شد من اکره، من همین عماره، این مکره بوده، ولی قلبه مطمئنن بل ایمان، قلبش که ایمان داشته، یعنی با زبانش گفته عیبی نداره. قرار این روایت رو شیخ دیده، رو این روایت ایشونی حرفو میزنه و الا برخلاف ظاهر قرآنه و برخلاف اون روایاتی است که میگه حفظ نفس واجبه، ولو این که اگر حفظ نفس به این باشه که انسان یه جسارتی هم بکنه، ولو اون روایت میگه گردنت دراز کن، خودت رو گردنت رو به باد بده، به من جسارت نکن. غلط ایشون که اینو گفتن رو اون روایاته، من که عرض میکنم درست نی، به خاطر اینکه با ظاهر قرآن مخالفه و با ظاهر روایات دیگه هم مخالفه که حفظ جان واجبه، ولو به این که انسان یه جسارتی هم در ظاهر بکنه. علی کل حال ما داریم حرف ایشونو میخونیم، اینی که من از خارج گفتم کاری نداشته باشین. عقل یه کسی میگه شما باید مرتد بشی، جسارتی بکنی به امیرالمومنین و الا به قتل میرسانیم شما رو، شما اینجا باید به قتل برسی و اون جسارت رو نکنی. خب کنارش چیه؟ کنارش ثوابهای اخروی، مصالح دنیوی اخروی داره. نزا این ضرره کشته شدن تدارک میشه و هیچ عیبی نداره. خب چی شد نتیجه آقا؟ لاکن دیروزو با لاکن امروز قاطی بکنین، حرفا درست شد دیگه. عقل ضرر رو به ما هوه ولو مشکوک باشه میگه دفعش واجبه، اما همین عقل ضرری که کنارش یک جهات عقلایی یک جهات شرعی باشه، عقل در اون جهان نمیگه دفع اون ضرر واجبه، میگه نه خیر، شما متحمل اون ضرر بشو و عیبی نداره. نتیجه پس چی میگیریم؟ شارع ضررهای مقطوع رو هم میتونه اباحه کنه، مثل همین جهات. ضررهای قطعی رو هم شارع میتونه مباح کنه، عقلم هیچی نمیگه. خب وقتی ضررهای مقطوع رو شارع بتونه اباحه کنه، ضررهای مشکوک رو به طریق اولا. عنایت بفرمایید. و حین اذن، حین اذن یعنی چی؟ حین عدم انکار عقل. حالا که عقل انکار نمی کنه تحمل ضرر مقطوع را، پس ضرر دنیوی مقطوع مثل این مثالی که زدیم، یجوز و ان یبیح الشارع لمصلحتین. بله ضرر بی مصلحت بی جهت، خب بله عقل میگه نکن، شر میگه نکن، عرف میگه نکن، ولی ضررهای مقطوع رو مثل همین مثالایی که زدیم میشه شارع او رو مباح کنه لمصلحته. خب وقتی بتوانه ضررهای مقطوع رو مباح کنه، اباحته لضرر المشکوک اولا بالجواز. خط بعد، وقتی ضررهای مقطوع بشه مباح به خاطر یک مصالحی، ضررهای مشکوک قطعا لمصلحته، اونا هم میشه مباح باشه. اباحته یعنی اباحه شارع، ضرر مشکوک را لمصلحتن، او دیگه اولا به جوازه. حالا این مصلحت یه وقت ترخیص بر عباده، یعنی اگر انسان بخواد خیلی دیگه از ضررهای احتمالی اجتناب کنه به زیغ میفته. برای این که به زیغ نیفتن بندگان خدا در رخصت و توسعه باشن، شارع اجازه میده، عقل اجازه میده که انسان متحمل اون ضررها بشه. این مصلحت ترخیص، یعنی انسان بخواد از هر ضرره احتمالی اجتناب بکنه، قهرن به زیغ میفته. برای اینکه مردم در رخصت باشن بندگان خدا، شارع میاد ضررهای احتمالی رو هم لحاظ المصلحه مصلحت برای ما اباحه میکنه. اول غیرها، غیر مصلحت ترخیص، لمن المصالح الاخرى. مثلا الان من میخوام با هواپیما مسافرت بکنم، یه مالی رو میخوام ببرم یه کشوری و خیلی هم نفت داره، احتمال میدم این هواپیما سقوط بکنه. خب الان اینجا اگر من بخوام به این احتمال عمل بکنم، اون منافع مهم از دستم میره. نه، لمصلحت رجاء لدرک اون منافع، به این احتمال سقوط هواپیما اعتنا نکن، سوار هواپیما بشو، مال و تجارت هم ببر. پس نتیجتا ضررهای مقطوع عند تدارک میشه مباح، ضررهای مشکوک به طریق اولا عند تدارک میشه مبا. انقرض، این انقرض میدونید به کجا میخوره؟ به قبل از لاکن نرانصاف، یعنی حرفایی که لاکن نی دیروز و لاکن نی امروز، اینا رو همه رو بذارید کنار، بریم سراغ قبل از لاکن. ایشون قبل از لاکن نل انصاف چی فرمودن؟ فرمودن دلیل شرعی ما نداریم برای دفع ضرر محتمل، چون لا تلقو مال ضررهای مزنونه، قبل لاکن اینو گفتیم دیگه، ایشون تفکیک قائل شد، گفت لا تلقو به ایدیکم ضررهای مزنون رو میگه دفعش واجبه، ضررهای مشکوک دفعش واجب نی. تفکیک قائل شد بین ضرر مزنون و ضرر مشکوک، گفت آیه ضرر مزنون رو دفع میکنه نه ضرر مشکوک رو. حالا انقلت میخواد یه اشکالی بکنه، این خلاصه اشکال از خارج عرض میکنم تا اینکه ادرو بخونی ببینید من این انقلت چی میخواد بگه. میگه این انفکاک شما، این تفکیک شما درست نیست. شما تفکیک قائل شدی دیرو، گفتی ضرر مشکوک باشه دفعش واجب نی، مزنون باشه دفعش واجبه. این تفکیک شما درست نیست. اگر دفع ضرر مشکوک واجب نیست، مزنونش هم نباید واجب باشه، و اگر مزنون واجبه مشکوکش هم باید واجب باشه. درد این اشکال تو ذهنتون داشته باشین، چون دو سه کلمه باید صحبت بکنیم تا انقلت رو بتونیم معنا کنیم، ولی خلاصه اشکال در ذهنتون باشه. انقلت چی میگه؟ میگه تفکیک دیرود شما باطله، تفکیک کردی بین مشکوک و مزنون، گفتی مزنون دفعش واجبه، ضرر مشکوک دفعش واجب نیست. انقلت میخواد بگه نه، اگه دفع ضرر مشکوک واجب نیست، مزنونم واجب نیست، و اگر دفع ضرر مزنون واجبه مشکوکم واجبه. این تفکیکی که شما درست کردین درست نیست. خب حالا قبل از این که وارد انقلت بشین اینو عنایت داشته باشید، میدونید که ظن معتبر در حکم قطعه، ظن غیر معتبر در حکم شکه. این ایشون اول براءت گفتن، همون صفحه اول دوم براءت فرمودن از ظن غیر المعتبر فی حکم شک. یه وقت زراره میاد به شما میگه قال الصادق یجب صلاة الجمعه، خب این الان ظن معتبره، وظیفه شما چیه؟ بعد نماز جمعه بخونی به منزله قطعه. چطور اگر قطع پیدا کردی یه چیزی واجبه بعد انجام بدی؟ ظن معتبر هم در حکم قطعه. اما اگر فاسق اومد گفت قال الصادق یجب صلاة الجمعه، برای شما ظنم حتی آورد، این ظن غیر معتبره، در حکم شکه، یعنی اینو باید کل عدم حساب بکنی. خب اینو در ذهن داشته باشی تا بتونیم انقلت معنا کنیم. این آقا اومده میگه اگر یک فاسقی به شما خبر داد از حرمت یه چیزی، گفت فلان چیز قال الصادق مثلا فلان چیز حرامه، و شما ظن برات حاصل شد، خب ظن که برات حاصل شد به حرمت، بلا فاصله ظن به ضرر پیدا میشه، چون وقتی این شد محتمل الحرمه، این آقا داره میگه این حرامه، منم ظن پیدا کردم به اینکه این حرامه، تا ظن به حرمت پیدا کردم بلا فاصله ظن به ضرر پیدا میکنم، و دفع ضرر واجبه، پس من باید از این چیزی که این فاسق گفته حرامه اجتناب بکنم. خب چرا؟ چون ظن به ضرر دارم. اون وقت این آقا اشکال میکنه، میگه خب شما رو قول خوده میگه الان این چون این ضرر مزنونه من باید اجتناب بکنم، با حال اینکه ظن غیر معتبره، و ظن غیر معتبر در حکم شکه. اگر در حکم شکه شما نباید به این ظن عمل بکنی. نقض و عنایت کردیم، دیروزشون گفته بود ضررهای مزنون دفعش واجبه، این آقای انقلت اومده یه مثال اینجوری میزنه، میگه الان یه فاسقی که ظنم برای شما بیاره اعتبار نداره، این فاسق به شما گفته فلان چیز حرامه، تا گفت حرامه برای شما ظن حاصل شد به حرمت، به مجرد اینکه ظن به حرمت حاصل بشه ظن به ضرر پیدا میشه. شما هم که دیری گفتی چی؟ گفتی ضرر مزنون دفعش واجبه، با حال اینکه این ظن غیر معتبره، در حکم شکه، اگه این دفعش واجب باشه دفع ضرر مشکوک هم واجبه. نمیدونم اشکال روشن شد یا نه. روشنه؟ خب الحمدلله. شما اگه گوش بدی استفاده میکنی، حرف بی خودی میزنی ما رو از کار میندازی. صحبت اینه که
اونجا زرد مشکوک
انقلت اذا فرضنا قیام امارت غیر معتبره، یعنی ظنی که اماره غیر معتبره، یعنی ظن غیر معتبر از ناحیه یک فاسق، یک اماره غیر معتبر یعنی اخبر الفاسق عن الحرمه، یه فاسقی که قولش هم برای شما ظن میاره، یه آدم یه دروغگونی ولی فاسقه، فسقای دیگه داره، این اگر خبر داد از حرمتی، این برای شما ظن به حرمت میاره، تا ظن به حرمت ما یو ظن و ضرر، بلا فاصله ظن به ضرر میاره، تا تا زنه به ضرر میاره. خودتون دیرو گفتی چی؟ یجب دفعو. من شما دیرو نگفتیم دفع ضرر مزنون واجبه. پس الان اینجام از این ضرر مزنون دفعش واجبه، با حال اون که زن غیر معتبره. زن غیر معتبر در حکم شکه. اگر بگی دفع این واجبه، باید بگی دفع ضرر مشکوک هم واجبه. پس اگر دفع ضرر مشکوک واجب نیست، اینجام واجب نیست، چون این زن غیر معتبره در حکم شکه. و اگر بگی این مزنونه دفعش واجبه، میگی پس باید مشکوک هم واجب باشه. چرا؟ برای اینکه زن غیر معتبر در حکم شکه. لذا آمده میگه اگر از قول این آقای فاسق شما زن به حرمت پیدا کردی، بلا فاصله یزن و ضرر، زن به ضرر پیدا میشه. وقتی زن به ضرر پیدا شد رو اعتراف دیروزت، فیجب دفعو، باید دفعش واجب باشه. و حال اون که اجماع منعقد است بر این که فرقی نیست بین شک و زن غیر معتبر. خلاصه مطلب، شما دیرو گفتی زن به حساب زن ضرر مزنون دفعش واجبه. اگر ضرر مزنون دفعش واجبه، پس اینجام باید واجب باشه. با حال و این که این در حکم شکه، پس باید دفع ضرر مشکوک هم واجب باشه. این اعترافی که شما دیرو کردی، ضرر مشکوک و با ضرر مزنون از هم تفکیکش کردی، درست نی؟ قل نا. ایشون میفرم چه آقا؟ کل عدم، همین این میخونیم الان. عنایت بکنین آقا، ایشون خیلی به اجمال داره میگذرونه این بحثو. اگه مفصلشو میخواین اواخر صفحه 106، چون از ابتدای انسداد اونجاها رفقام که نخوندن، ما تابستونا انسداد میگیم. قرار ایشون اگر بخواین مطلبو خیلی استفاده بکنی، از اواخر صفحه 106 اونجاییست که چون داره فل نشره، ما تا اونجا خوندیم که فل نشره. بعد از فل نشره اونجا عبارت ها رو اگر مطالعه بکنید خیلی دخیله. این صغرا و کبرا مال اونجاست. ایشون میفرماد نم نه، و صغرا چی بود؟ میگفت تا زن به حرمت پیدا کردم، بلا فاصله زن به ضرر پیدا میکنی. ایشون اونجا فرمودن نم نه، و اینجور نی، اینطور نیست، تا من زن به حرمت چیزی پیدا کردم زن به ضرر پیدا بکنم. آی آخوندم همینه دارن، جلد 2 کفایه صفحه 108، ایشون میگه از ثواب فل جواب منع صغرا، چون حاجبی منع کبرا کرده. صفحه 108 با این کتابا. قرار اگه همه مطالبو میخواین یه مقدار از آخره صفحه 106 مطالعه کنی، یه مقدارم صفحه 108. حاجبی این آخه، این دلیلی که این آقا الان گفت مرکب از یک صغرا و کبرا. صغراش کدومه؟ تا من زن به حرمت پیدا کردم زن به ضرر پیدا میکنم، این صغرا. و وقتی زن به ضرر پیدا کردم، کبراش چیه؟ یجب دفعو. حاجبی گفته نه، ما کبرا رو منع میکنیم، یعنی بر فرضم زن به ضرر پیدا بشه دفعش واجب نیست، او کبرا رو منع میکنه. شیخ انصاری در صفحه 106 صغرا رو منع میکنه، میگه نه اینطور نیست که اگر من زن به ضرر یه چیزی، زن به حرمت یه چیزی پیدا کردم، بلا فاصله زن به ضرر پیدا بکنم. نم نه، و صغرا، تا اینکه بعدا میخوایم باشه آقایون خستن میشیم.